السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. الله صلى على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. خداوند انشالله همه ای ما رو در زمره عزاداران ابا عبدالله حسین محشور بگرداند. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به حسب ظاهر مقدر هست که ما 10 شب در خدمت عزیزان باشیم. این که عرض کردم به حسب ظاهر، چون واقع رو لا یعلم الا الله. الحمدلله این کرونا شایعش حالا اگر به اندازه خودش باشه دیگه ما بعید نیست فردا بگن طائب کرونا گرفت و مرد، راحت شده. بنابراین نمیتونیم بگیم که ما واقعا تا 10 شب دیگه در خدمتتون هستیم، ولی ظاهرا قراری هست و باشه. ما معمولا در این منبرهای دهگی که ما یه دونه بیشتر هم توفیق نداریم دهگی منبر بریم، اونم دهه محرم هست، من از باب تیمم و از باب برکت منبر یک حدیث در آغاز منبر میخونم. و این حدیث رو از کتاب خصال صدوق، مرحوم شیخ صدوق خیلی کتاب ها نوشت و تقریبا میشه بگیم در زمان خودش احیاگر تنوع احادیث بود. مرحوم کلینی کافی رو نوشت و بسیار مبوب بود، باب بندی بود، اما پاسخگوی موضوعی نداشت. کسی میرفت یه کلیتی بود. مرحوم شیخ صدوق موضوعی به دلیل اقتضاء زمان ورود کرد، مثلا صفات شیعه که ویژگی شیعه چیه، اومد اینو مجزا کتاب نوشت. معان الاخبار، یه سری گیر داده بودن که آقا این خبر معناش چیه و به اصطلاح دچار شبهه شده بودن، کتابی نوشت به نام معان الاخبار. مباحث توحیدی در گرفت و شبهات آمد، یه کتاب حدیثی نوشت به نام کتاب توحید. ایشون یه دونه کتاب نوشت به نام خصال. خصال در حقیقت سبک زندگی اسلامی فکری عملیه. خیلی جالبه، اما در سبک زندگی خیلی امروز التقاطی شدیم، خیلی مخلوط شده، خیلی خودمونم توجه نداریم که در زندگی ما خیلی از رفتارها، منشها و در فکر ما خیلی از راهکارهای فکری که آمده مال خدا نیست. فکر زائل بشریه آمده در زندگی ما. حالا ما هم نمیدونیم چی به چیه. یه موقعی بود سازمان مجاهدین خلق بود اوائلش که آمد و خب کسی نمیدونست. آرام آرام آمدن جلو گفتن اینا فکرشون التقاطیه. گفت التقاطی یعنی چی؟ گفت یعنی این که یه سری احکام توحیدی الهی داره، یه سری هم احکام غیر الهی مادی داره، این دوتا رو جمع کرده یه ملغمه ای درست شده، نزا شد فکر التقاطی. حالا این التقاط اون موقع خیلی تابلو بود، اما اینو بدونید ما نوعاً دچار التقاط هستیم، منتها نمیدونیم. یعنی خیلی از اون چیزهایی که در رفتارها و فکر ما هست التقاط. خب ایشون اومد این کتاب خصال رو نوشت. خصال رو بر اساس عدد نوشت. خصلتون واحده، اثنین، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه، تسعه، عشره، واحد عشر تا 1000. خب ما 10 شب خدمت شما هستیم. امشب یه خصلت رو میخونیم. فردا شب 2 و 3، خدا توفیق بده 10. روایت امشب که خدمت عزیزان میگم، راجع به مسئله قضاء الهی که خیلی وقتها میگه تو قضا و قدر گیر میکنن. چه معنای قضاء الهی چیه؟ قدر الهی چیه؟ امیرالمومنین نشسته بودن پایه یه دیوار، یهو دیوار داشت خراب میشد. حضرت بشدن دویدن رفتن کنار. ها یه نفر گفت آقا از قضاء الهی در میری؟ حالا ببین اون چقدر پست فکر بوده که به امیرالمومنین همینطور بود، نمیشناختن دیگه. نه یعنی یکی از مصیبت‌های خود ما الان اینه که امام زمانمون رو به چی میشناسیم؟ امام زمان قراره بیاد چیکار کنه؟ عدالت برقرار کنه، زندگی ما خوب بشه. یعنی امام زمان رو نه به علمش، به این که میاد افقهای علم و افقهای معرفت و افقهای قرب ما به خدا و اصلا افقهای انسان کامل و اینا رو باز میکنه. ها یعنی مثلا امیرالمومنین الان توی کل دنیا تا امیرالمومنین اسمش رو ببری چی به ذهنها خطور میکنه؟ شمشیر زن خوبی بود، خیلی شجاع بود. وا این که چیزی نیستش که علی ابن علی السلام رو به این میشناسیم که در قلعه رو گرفت چند. حالا مسئله این که اگر کسی شیعه علی ابن ابی طالب باشه به رفت آمد بکنه، اون که هیچی، کوه را هم میتونه از جا میره. فندرسکی بود در اصفهان. خب اصفهان شاه عباس که آمد خیلی مسیحی ها را از جلفا برشتن آوردن اینجا. حالا چه هدفی دنبال میکرد کاری نداریم. مسیحی ها که آمدن اینجا یه سری شعبه ها وارد شد. یه شعبه ای که آوردن کلیسا داشتن اینا، کلیسای 1000 ساله که الان هستش دیگه، 500 ساله 800 ساله و مساجد ما، مساجد عمرشون معلومه دیگه، 100 سال و 150 سال و حالا یه شبه انداختن، گفتن که حق نیست مکتب شما. چرا؟ مساجدتون خراب میشه، حق حرفمون حقه، کلیسامون سالم میمونه. گرفت این شبه، اونی عوام الناس میگه گرفت. ورسه به میر فندرسکی اومد رسید. میر گفتش که میر شیعه بود. میر گفتش که نه، ما حرفمون حقه، اینا حرفاشون حق نیست، چیزی ندارن. و چرا؟ گفت به خاطر اینکه این قرآن میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این مساجد ما رو خود خدا نگه میداره، ما اون تو نماز میخونیم خراب نمیشه. من چرا؟ گفت به خاطر اینکه ما در نماز سوره حمد میخونیم، این قرآنه، یه سوره میخونیم این قرآنه. خدا میگه اگه به کوه نازل کنی داغون میشه، ما اینجا میریم بلند بلند میخونیم طوریش نمیشه، نه خود خدا نگه میداره. اگه اونجا بخونیم چه شود؟ گفتن خب بیا آزمایش کن. میر رفت در یکی کلیساهای اینا، سجده رو پنگ کرد، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گفت در رفت، سقف اومد پایین. گفت دیدی گفتن ماری. حالا قرار نیست با اون سوره خوندنی بیاد پایین، هان این اراده کرد که با این سوره سقف بیاد پایین. یعنی اون دعای اون بود. و الا حالا ما هم خیلی نه این که بالا بریم کلیسه های کیکی کلیسه ها رو خراب کنیم، بگن بمبم نذاشتن، این دفعه چی گذاشته؟ اومده با سوره هم دورده پایین، با سوره آورده پایین. میخوام این عرض کنم، این که حالا یه کوه یا جا بلند کنی یا بذاری زمین و اینا، این شیعه ساده ی علی ابن ابی طالب هم که به اون رفتار عمل بکنه میتونه این کار رو بکنه. علی ابن ابی طالب علیه السلام که به اون نباید بشنسه کنی. اما خب این ظلمی، بالاترین ظلم در حق امیرالمومنین همینه که علی ابن ابی طالب رو در جایگاه خودش، حضرت فرمود از قضا الهی به قدر الهی پناه بردن. یعنی تو نه قضا میفهمی نه قدر. قضا الهی چیه؟ قضا الهی یعنی اون امری که کن و یکون ولی عالم جاری کرده، به عالم گفته باش هست. این قضا الهی، ما به امر الهی هستیم، ما قضا الهی هستیم. ولا رتبه ولا یابسن الا فی کتاب مبین. یعنی تا اون آخر سر آخر چی شده؟ همه چی مقدر، قضا خدا گفته با. خیلی خوب، اون تا اون چیزی که خداوند متعال گفته یه سریش تحققش بیرون از اراده ما، یه سریش در اراده ما. ها آقا شما الان میتونی اینجا بلند شی بری اونور، اینجا بلند شی بری اونور، این قضا الهیه. ها اما یه اون قضاش که نه، دست شما نیست. مثل چی؟ مثل که الان اینجا نشستی هوا یه درجه ای داره. بله این دست شما نیست. هوا رو خود خدا این درجه. ممکنه حالا ما مثلا ماشینا رو زیاد کنیم یا خود هوا رو عوض کنیم. اما اگر ما دست به هوا نزنیم این درجه ای که هوا داره اون دیگه در اختیار ما نیست. قضا الهیه. خلاصه براتون بگم در این عالم یک اقیانوسه. ما رو انداختن تو این اقیانوس. تو این اقیانوس. خب روایت امشب اینه. انا ابی جعفر علیه السلام قضا رو متوجه شدیم. قضا یعنی چی؟ یعنی همه کنه الهی همینی که هست. همینه. این همه قضا الهی. فرمود که امام باقر علیه السلام فرمود که احق و خلق الله ان یسلم لما قضا الله عز و جل من عرف الله عز و جل. ببینید گفتیم ما در این عالم مخلوقیم. خدا خلق کرده یه امر کن آمده. هوا گرمه سرده امر الهی. میگه در برابر این عالم دو نوع میتونی مقابله کنی. یک راضی باشی. آه هوا خیلی گرمه گفت آره الحمدلله. گفت آه خیلی سرده گفت آره الحمدلله. چرا؟ چون سرماگرم دست من نیست که. غزل الله خدا آه این ویروسه. کاری ندارم که این ویروسه خودش اومده یا بشر ساخته. بالاخره اومده دیگه. ها این در قضا الهیه. آه این صدام به ما حمله کرد. بله این صدام قضا الهی نبوده. یعنی صدام سر خود بدون اینکه خدا بدونه این کاری کرد. نه بابا اونم قضا الهیه. منتها یه طرفش اراده بشری توش داره. وقتی اون حمله میکنه شمایی که اینوری اراده‌ای نداری خب اون این کاری کرده دیگه. این باز یه کاریه که از اراده شخص شما بیرونه. اما از اون طرف با یه اراده دیگه داره میاد. ولی قضا الهی. خب حالا آقا اومد دو جور میشه برام برخورد کرد. یه این که بگی چیه؟ یه خب اومده حالا من باید ببینم چی کار کنم. یک بگی آخه خدایا اینم شد زندگی اینم شد کار چیکار کنی؟ اعتراض جزع و فزع. حضرت فهمون میدونی اونی که بیشتر از همه حقشه که در برابر قضا الهی چی باشه؟ تسلیم باشه. اون کیه؟ اونی که خدا رو بشنسه. اونی که خدا رو بشنسه از همه مناسبتره برای این که در برابر قضا الهی تسلیم باشه. چرا؟ اگه کسی خدا رو شناخت چند تا مطلب میفهمه دیگه. یه خدا حکیمه. یعنی هیچ چی که برای ما ضرر داشته باشه پیش نمیاره. اگر امسال هوا داغ داغ شده حتما به نفع ما بوده که داغ داغش کرده. اگر یخ یخش کرده حتما به نفع. هیچ چی اونجا خلاف حکمت نیست. دو هیچی اونجا خلاف علم نیست. اونجا جهلی وجود نداره. یعنی خدا یه سه پیش بیاره بعدن یه بگه اوه اشتباه شد. سه اونجا عدل مطلقه. یعنی اصلا اونجا ظلم وجود نداره. خب حکیمه هر چی سر جاشه. عالمه ارو جهل کار نمی کنه. عادله ارو ظلم کار نمی کنه. خب پس اینی که آمده کاملا برای من. خب وقتی فهمید خدا اونجوریه احق الناس احق خلق الله ان یسلم لما قضا الله عز وجل من عرف الله عز وجل. خب حالا این یه خصلت دیگه. چی خصلتون واحده؟ ارض به قضاء الله. به قضای خدا چی باش؟ راضی باش. خصلت واحده. واقعا اگر هم یه خصلت در انسان ها باشه افسردگی به وجود میاد. افسردگی ناشی از چیه؟ افسردگی ها ناشی از این نیست که به قضای الهی راضی نیست. خب فرمود که حضرت فرمود من بهت بگم اثر رضایت به قضای الهی چیه؟ اثر نارضایت چیه؟ من رضی بالقضا عطا علیه القضا و عظم الله اجره. هر کی در برابر قضای الهی تسلیم باشه بالاخره قضای الهی که بر نمیگرده که. یعنی الان هوا شده 50 درجه بالای صفر. تو وقتی راضی باشی هوا 40 درجه که نمیشه، همون 50 درجه میمونه. اما چون راضی هستی اجر میبری. از عمل لا اجره، خدا اجرش میبره بالا. اما من سخت القضا، اگه کسی اعتراض داره گو این چیه؟ قضا بر میگرده؟ نه، بازم قضا هست، باز این هوای تغییر نمیکنه. ها، من سخت القضا، ماذا علیه القضا، قضا الهی جاری میشه. اما احبت الله اجره، خدا اجرش یابه میبره. خب چی شو؟ احق و خلق الله، احق و خلق الله ان یسلم لما قضا الله من عرف الله. به قضای الهی اگه راضی شد، این حدیث امشب، خدا یا ما رو اهل رضایت به قضا خودت بگردان. صلواتی قد بفرمون. اللهم صل علی محمد. خب منبر امشب ما طبق کنتراتی که بنده رو کردن نیم ساعت من باید حرف بزنم، 10 دقیقه هم روزه، یعنی کلن بوده 40 دقیقه، ولی اینجا یه ساعت نذاشتن من ببینم چه بر ما هم ساعت نیوردیم همراه من. بنابراین یه نفر اینجا باشه. بله الان نهانیم، من 10 دقیقه دیگه وقت دارم چون دیر شروع کردیم، یا نه برم، حق دارم برم جلو. اما بحثی که این چند شب بخوام خدمتتون، بحث این چند شب، بحث ما راجع به ابتلاء، راجع به بلاء. آیه ای که اول براتون تلاوت کردم، اول ترجمه کنم. فرمود ولنبلون نکن، بی تردید، لام لام تاکیده، باز آخرش نون مشدد دوباره تاکید، بی تردید، بی تردید شمارش کار میکنی؟ دچار بلا میکنی، میازمون. ولی نبلوبن رو همین کلمه بمونی. عزیزان اینو بدونی که خداوند متعال وقتی این عالم رو خلق کرده یک سلسله سنن داره. بگید یک سلسله قواعد زیربنایی داره. بگید یه سلسله سیاست‌های حاکم داره. این اصطلاحاتی که این روزها هست. یعنی چی؟ یعنی قواعد حاکم یعنی چی؟ یعنی قواعدی که به هیچ وجه تغییر نمی‌کنه. شما اگر بخوای در اینجا باشی، باید تحت این قاعده باشی. اگر بخوای تحت این قاعده نباشی، باید اینجا چیکار کنی؟ بره بیرون. عزیزان، اگر کسی در این عالم می‌خواد زندگی بکنه، خدا یه سلسله سنن داره. اگر میخواد تحت این سنن نباشه، باید از اینجا بره بیرون. سنت الهی ممکنه تغییر کنه؟ میفرماید محال تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد سنت خدا تغییر پیدا بکنه، باید چی تغییر پیدا بکنه؟ این عالم باید تغییر پیدا بکنه. لن تجده، لن تجده لسنت الله تحویلا، محال سنت الهی عوض بشه. اگر بخواد سنت عوض بشه، باید کل این خل عوض بشه، زمین عوض شه، آسمان عوض شه، در حالی که اینا تا قیامت هست. یکی از سنت های حتمیه الهی ابتلاء. یعنی چی؟ خلاصش چیه؟ خلاصش اینه که در این عالم ما زندگی صاف یه خطه بی بالا پایین اصلا نداریم. اگرم یه روزی کسی احساس کرد زندگیش صافه، یه خطه بی درد سره، خود همین براش ابتلاعه. اگر کسی یه روزی احساس کرد که زندگیش شده یه خط صافه بی بالا و پایین، این خودش یه ابتلاعه. چرا؟ به دلیل اینکه خدا در این عالم زندگی بی بالا و پایین خلق نکرده. اگر این آقا زندگی صافه، یعنی چیکار کرده؟ یعنی افتاده تو بلای الهی که به همین داره آزمایش میشه. مثلا بلا آقا میگه ما عالیه عالیه کارمون چیه؟ صبح بازار، کرکره بالا، خرید و فروش، غروب میایم حساب کتاب همه چی سر جا، خونه تمام شد رفت. آقا این داره دور میزنه. خب داداشون تو تکلیف امر به معروف و نهی از منکر نداری؟ خب هیچی. در اطراف تو هیچ فقیر مغیری وجود نداره؟ ها. سیلزله ملزلهی وجود نداره؟ ها. در لبنان منفجر شده، اونا الان هیچی ندارن، غذا ندارن، کسی نیست کمک بکنه، هیچی نداره. اگه یه خود چشو باز کنه ببینه او عجب ابتلاییه. خلاصه اینه که در این عالم ما زندگی جاده صاف اصلا خدا خلق نکرده. بلا ابتلا جزء ذاتیه. پس یه مسئله اینه که اصلا زندگی بدون ابتلا در این عالم خدا خلق نکرده. چند تا مطلبه. ابتلا یعنی چی؟ یک. دو، خدا به چی مبتلا میکنه؟ سه، برای چی مبتلا میکنه؟ چهار، کیا مبتلا شدن در طول تاریخ؟ و قرآن نقل کرد که ما از نوع عمل کرده اونها درس بگیریم. تو این ده شبه این چهارتا رو بخوام بررسی کنیم. آقا اول این بلا. بلا یعنی چی؟ بلا یعنی گرفتاری. گرفتار یعنی چی؟ یعنی این که شما به یک کاری گره بخوری. میگه گرفتار شدیم. یعنی چی؟ میگه هیچی داشتیم میرفتیم، یهو بهمون گفت بیا، ما نتونستیم، رومون نشد بگیم باید وایسادیم. یعنی چی؟ به این کار ما چی شدیم؟ گره خوردیم. میگه گرفتار شدیم. میگه چیه؟ میگه خلاصه چکمون برگشته به بدهکاری. این گرفتاری، گره خوردن، این میشه بلا. اگر دقت کنی نه. خب از این زود عبور میکنی. به چیا؟ یه قسمشو خدا تو این آیه که براتون خوندم فرض. خب حالا اینجا یه فصلی باز کنم. من چرا این بحثو اصلا مطرح کردم؟ امسال محرمش به نظر من بحثو با خودش آورده. شاید هم اینو بگم. آقا این کرونا یه ابتلا. یه ابتلا صاحب وجوه مختلف. چه درستش کرده باشه، چه خود به خود باشه، وقتی آمده عین اون جنگ است. جنگ چی بود؟ جنگ ابتلا. درسته که خدا اولا جنگ رو خلق نکرده بود، ولی وقتی آمد شما ابتلا پیدا کردی. این هم همین. امسال محرم به اثر به خودش آورده. منتها حالا یه فایده ای داشته. سالهای قبل ما که میرفتیم منبر، ها، حواسه میکردیم بیان پایین، کاری هم نداشتیم که حال گوش میکنن یا نه، ما کنترل شده بودیم حرفمون رو بزنیم. اما امسال ها، این اصلا همین که نشستید با فاصله هم نشستید، همش یه پیام میاد که زودتر تمومش کن. ها، فاصله، چون ممکنه کرونا یا از این بالا این وسط بیفته. آخه چیزه راست هم میگن ها. یعنی من دو تا قضیه است. یه قضیه این که حرفشون برمیگردن، یعنی این که این واقعاه. نه، واقعا چیز خطرناکی. یعنی متخصصین فن متدین میگن آقا چیز عجیب غریبیه. حالا نفرمایید که ما چرا ماسک رو برداشتیم. من فکر میکنم نمیگیرن، چون این میره توی ریه و اینا و شوش و اینا. گفتم به دوستان زمان جنگ صدام خیلی سخی و دست و دلواز بود، هیچ به پول نگاه نمیکرد، مواد شیمیایی خیلی گرونه زیاد میزد، ها، تا دلت بخواد ما مفتی خوردی. این پر پر شده، این عدم ما رد میشه میبینه اون تو جا نیست، میگه ولش کن رد میشه میره. اما این چیزی شدی دوستان متخصص میگن تقریبا تا به حال سابقه نداشته. از اونجایی که علم بشر ویروس شناسی درش آمده، میگن تا به حال نبوده یه همچین چیزی. ویروس هوشمند خود تغییرده خارج از سازمان. عجیب و غریبیه. یعنی میگن هوشمنده، خودشو تغییر میده، اما رو یه عدد معینی تغییر نمیده که شما بفهمی الان تغییرش اینه، تا 4 ماه 5 ماه دیگه اینه، تا 10 ماه دیگه اینه، تا شما بیا یه واکسنی درست کنی. گفت الان تغییر میده، یه 5 روز دیگه یه مدل دیگه به خودش تغییر میده، تا میایی رو اون تغییر کار کنی یه مدل دیگه شده. و همین جد واکسنش یه خورده مشکل. خب این جدیه. ها، این یه ابتلاه. امسال دیدیم بهترینش اینه که این بحث ابتلا چرا؟ به دلیل اینکه خدا رحمت کنه حضرت امام رو فرمود این جنگ از الطاف خفیه یعقوب. جنگی که شروع شد حضرت امام فرمود از الطاف خفیه، همه گفتن آقا جنگ و لطف خفی. بعدن دیدیم خودش به نوعی در این فتنه هدایت کرد که واقعا شد چی؟ او تهدیده شد فرصت. اینو من بر شما بگم، اگر ما این فتنه رو خوب فتنه ای بهش نگاه کنیم، میتوانیم این رو تبدیلش کنیم به یک فرصت. خب خدای متعال در این آیه، این آیه رو ترجمه میکنم یه اجمالی رو میگم و ذکر مصیبه فرمود ولن ربلوان نکن، بی تردید گرفتارتون به چی؟ به شیعه منال خواب. یه کاری میکنیم ترس بیفته، خدا ترس تو دلت نمیندازه. به شیعه منال خواب یعنی چی؟ یعنی عوامل ترسا. دوستانی که همچنان دوست دارم میدونن یه های آجیره الان یه سریالی هست پخش میکنه، معراجی ها هر دفعه ما آجیره رو میذاره ها؟ این بچه ما و اینا جنگ ندیده. گفت این آجیره برای چی میزنن؟ گفت پناهگاه بریم. گفت این آدم خود این که آدم رو میترسونه. آره ولن ابلوان نکن، باید دقت کنی تا آزمایشی. خدایا ما رو در آزمایش های خودت سربلند بیرون بیاور. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حضرت یه دونه سرباز داره، اگر به تاریخش دقت کنی مظلوم ترین سرباز. چرا میگم مظلوم ترین؟ ببینید آقا آدم در رکاب امامش که شهید بشه باشه، امام مظلومه، شهید مظلومه. چرا؟
چرا؟
آقا بالا تنیست که امام سر تو بگیره رو زانوش دیکی، چی میخوایی تو؟ اما یه دونه سرباز دار خیلی مظلومه، خیلی هم متدین، خیلی هم پا به امر بود. میدونی حضرت اینو کجا فرستاد؟ فرمود مسلم برو کوفه ببین اینا راست میگن یا نه. مسلم اهل کوفه نبود، از شهر رو نمیشد. خیلی ما دو نفر داریم که سر مأموریتش هیچ چونه ای نزد، با اینکه تقریبا میدونست که یکی حضرت عباس شب نهم روزه شو خواهیم خواهیم حضرت همود وقتی بود برو آب بیار، این میدونست نمیشه، اما یک کلمه نگفت. این کمی مسکم آقا فرمود برو کوفه، این میدونست کوفه بلد نبود. از پیر یعنی علی ابن ابی طالب عموی این بود که این دیده بود با عمو چه کردن، دیده بود با امام مثلا مجتبا چه خوب میشناخت. این میدونست که آقا داره کجا میدونست. آمد همه ماموریت ها رو خوب انجام. اما حضرت مسلم غیر از این که دلش با ابو عبدالله بود، اما مسلم تو کاروان ابو عبدالله دو تا بچه کوچیک هم داشت. مدافعین حرم وقتی میرفتن اینو بگم، این یکی هم مدافعین بود، خانومش گفت هر دفعه میرفت میومد من خیلی ازار نگران میکردم. گفت نگران نماش برمیکردم، من مدرسه ختمش رفته بودم. خانوم اینو گفت این آخری که رفت، گفت بازم برمیشم رفت و چه روزه بود اعزامش. گفت شب قبل از شب گفت تلفن کرد گفت فردا روز آخره برمیگرد. اون خوش گفت فردا شبش تلفن کرد گفت منتظر نباش برمیگرد. گفتم چرا؟ گفت میدونی هر دفعه میرفتم چرا برمیگشتم؟ گفت این بچه همونی که داری؟ گفت یه بچه داری، بچه 3 ساله. گفت این مهرش از دل من نمیرفت، هر دفعه میرفتم. گفت این دفعه که با تو گفتم برمیگردم خیلی دلم شکست، رفتم سر قبر حضرت زینب.
گفتم خانم به مادر زهرا قسم یه کاری بکن، مهر این بچه از دل من بره. گفت آمدم یهوینم بچه رو دوست دارم. گفت کار، گفت دو روز بعد خبر دادن شهید شد مسلم. دو تا بچه میشه مسلم، دو تا بچه کوچیک. اما اونی که دلش بیش از همه نگه داشته بود خودش، چطور؟ آقا جنگی. بهش گفتن اگر تسلیم بشی رها کنی. همه هدفش این بود که اگر تسلیم بشه رهاش کنن بره به مسلم بگه نیا. بعد فهمید خدعه بود دیگه. بله اومد اون بالا گفتش که اجازه میدی دو رکعت نماز بخونم؟ گفتن که نه، اطرافی رو گفتن بس بخونم. وایساد دو رکعت نماز خون، چون رو به مکه است دیگه. آقا از کجا داشت میومد؟ از مکه میومد. یا گفت صلی الله علیک یا ابا حسین جان نه، آقا جان نه، علالانه الله.